22 بهمن که انقلاب کردیم، 23 بهمن همه چیز تغییر پیدا کرده باشه و درست شده باشه. این پله پله هست. یعنی این دنبال عزت رفتنه برای علم، برای فرهنگ، باید پله پله ما دنبال اون بریم تا بتونیم به اون سطح متعالی خودش برسیم. ما با اینکه پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم و در خیلی از زمینه‌ها کشورهای مختلف به دنبال این هستن، اما هنوز با اون نقطه آرمانی فاصله داریم و خیلی از کشورها از این نقطه ضعف ما استفاده می‌کنن، هرچند که شاید این فشاری که با ما وارد می‌کنن اون افراد دغدغه‌مند جامعه ما رو به تکاپوی بیشتری بندازه، اما خدایی نکرده این نباید باعث این بشه که ما به این ذلت تن بدیم و دنبال اون پیشرفت‌های علمی نریم.
درسته. آقای دوستمان، نظر شما چیه؟ دشمن چقدر به دنبال کند کردن پیشرفت‌های علمی کشوره؟
همونطور که دوست عزیزمون آقا حامد رضایی فرمودن، هر چیزی که باعث عزت ما شده تو این چند سال اخیر که الان بنده میخوام چند تا نمونه شو مثال بزنم، باعث این شده که دشمن بیاد اونو ناچیز نشون بده. مثلا در این چند سال اخیر یا همین چند ماه گذشته، مثلا بچه زحمتکش حافظه سپاه پاسداران ماهواره پرتاب کردن، یه ماهواره پرتاب کردن که این باعث شد رسانه ها بیان مثلا به ما جوری القا کنن که این چیزی نبود، این که خیلی کوچیک بود، مثلا چه کاری کردین شما، میخواستن اینو در ذهن جوانان چیز کوچکی نشون بدن. خب سوال ما اینجا اینه، اگه واقعا این چیز کوچکیه، اگه واقعا قابل اهمیت نیست، پس چرا شما اینقدر بهشون تاکید انجام میدین و میخواین اینو در ذهن ماها کوچک نشون بدین؟ یا مثلا همین چند وقت اخیر که حضرت آقا هم تو دیدار با نخونه اشاره کردن، بچه های دانشگاه تهران تونستن ربات انسان نما رو بسازن و باز هم شاهد این بودیم که رسانه ها اومدن اینو یه سه ناچیزی نشون بدن، شما یه کاری نکردین، اتفاقی که نیفتاده. یعنی اون هر جا ما خواستیم پیشرفت کنیم، هر جا کاری انجام دادیم، مثلا یا موشک هایپرسونیک که اخیراً بهش دست پیدا شده تو کشور ما، مثلا میان اینو کوچیک نشون میدن، نمیخوام بگن اتفاقی نیفتاده، این نشون میده که دشمن از این بابت ناراحته و اولین کاری که انجام میده دقیقاً اینه که میاد اینو در ذهن ما، در ذهن جوانان ما چیز کوچکی انجام میده، نشون میده و جوان ما رو از این طریق به انحراف میکشونه.
درسته. ما بیایم در مورد گام دوم انقلاب هم صحبت بکنیم، در مورد نقش دانشگاه در گام دوم انقلاب و به نوعی الزامات شناخت ابزارهای دشمن برای ایجاد خلل در این فرایند، ببینیم در اینجا دشمن چگونه عمل میکنه. آقای دوست محمدی، نظر شما چیه در این زمین؟
در اولین مسئله که در گام دوم انقلاب اسلامی مطرح میشه، حضرت آقا مسئله علم و پژوهش رو مطرح میکنن. مسئله ای که مهمترین پایگاهی که در کشور ما داریم دانشگاه هستن. خب وقتی حضرت آقا اینو مطرح میکنن و اینو در گام دوم انقلاب اسلامی حائز اهمیت قرار میدن و دانشجویان رو در خط مقدم علم و پژوهش قرار میدن و دانشجویان هم به حق آمدن وسط و باعث پیشرفت ما در حوزه علمی و پژوهشی شدن، وقتی که این کارها صورت میگیره، خب طبیعتاً دشمن دوست نره این اتفاق صورت بگیره. خب میاد یه سری کارهای انجام میده که مثلا میاد این علم و پژوهش های ما رو، این دستاوردهای علمی ما رو کوچیک نشون میده، این که میاد نخبگان ما رو به قولی مثلا آیندهشون رو در کشور تاریک نشون میده و میگه شما مثلا بیاین ما آینده بهتری به شما میدهیم. با این کارها میاد نخبه پرانی میکنه یا نخبه ها رو مایوس میکنه، چون بزرگترین حربه دشمن همینه، مایوس کردن نخبگان، مایوس کردن جوانان، نسلی که قراره در آینده کار کنن. وقتی اینا مایوس بشن، جامعه به چالش های زیادی کشیده میشه. خب الان دقیقاً اتفاقی صورت گرفت همین بود، وقتی دانشجویان خواستن دستاورد علمی بیشتری دست پیدا کنن، و دشمن اومد اونها رو کوچک نشون داد یا به اونها گفت چه فایده مثلا این کارهایی که میخوای انجام بدی چه فایده ای داره، اینا نذاشتن اتفاق صورت بگیره. البته خیلی هم موفق نبودن، ما دستاوردهایی داشتیم و انشالله خواهیم داشت، اما خب مقداری کم بوده، ولی انشالله حالا طبق کارهایی که صورت میگیره این مباحث بیشتر میشه.
حالا اشاره کردید که اونها به دنبال مایوس کردن هستن، به هر حال در داخل باید پرفشار این امید به نوعی به دانشجو داده بشه و امیدوار باشه دانشجو. این با چه ابزارهایی محقق میشه؟
ما در قرآن سوره عصر هم داریم که میگن به صبر و حق ما باید سفارش کنیم. خب یعنی ایجاد امید. حضرت آقا هم بارها تاکید کردن که امید را در جوانان زنده کنیم. خب دقیقا امید هم از سوی مسئولین ما صورت میگیره، اینکه مسئولین ما بیان اون امید را در جوانان ما زنده کنن. مثلا یکی از کارهایی که میتونه امید را در جوان زنده کنه، مسئله که قبلا اشاره کردیم، مسئله اینکه میاد حرف دانشجو رو میشنوه و به اون حرف دانشجو عمل میکنه. خب این باعث میشه امید در دانشجو زنده بشه، امید عدالت خواهی، امید اینکه من میتونم تاثیر داشته باشم. اما اینکه اگه ما بیایم حرفشو بشنویم و کاری صورت نگیره، خب طبیعتاً دانشجو دل سرد میشه، طبیعتاً مایوس میشه و به این چالش‌ها کشیده میشه. خب این مسئله مهمش اینه که مسئولین باید بیان حرفا رو بشنون و بهش عمل کنن و این امیدو زنده کنن و درباره این امیدها صحبت کنن، بیان دستاوردها رو نشون بدن و این اتفاقی که صورت گرفته رو قشنگ برای جوانان باز کنن. مثلا ما در کتاب سعود 40 ساله که تسلای راجی نوشته شده، واقعا مسائل مهمی در اونجا نوشته شده، دستاوردهای نوشته شده که شاید ما خودمون مثلا تا قبل نمیدونستیم و این خیلی مسئله مهمیه که آنها بیان برای جوانان بازگو کنن.
حالا ما اگر اقتصادی هم به موضوع نگاه کنیم، این پیوند دادن صنعت و دانشگاه و به کارگیری دانشجویان در صنعت، استفاده از نظرات اونها، استفاده از پژوهش‌های اونها، به نوعی میتونه اونها رو به هر حال امیدوار کنه به آینده، که اگر دارن تحصیلی دارن میکنن حتما یک جای خریدار این تحصیلات اینها هستش و یک جایی به دنبال دانش اینها هستش که بتونن دانششون رو در داخل کشور عرضه بکنن. آقای رضایی از شما هم بپرسم این موضوع رو، اگر دشمن به دنبال مایوس کردن قشر دانشجو هستش، این امید رو چگونه میشه به دانشجو القا کرد و به دانشجو داد این امیدواری رو؟
ببینید ما با غربی مواجه هستیم که حدود 400 سال وارد دوران جدیدش شده و به این ایدئولوژی و تفکری که الان دست پیدا کرده داره 400 سال داخل این مسیر تلاش میکنه، تکاپو پیدا میکنه و این دو پیگیری رو دنبال کرده و این حاصل 400 سال کار اوناست از دوران رنسانس و قرون وسطی بود. اما ما با ایران اسلامی و جمهوری اسلامی مواجه هستیم و به صورت کلی فضای مکتب شیعه که از رسالت پیامبر اسلام تا به الان این حکومت شیعه مگه چند سال حکومت کرده؟ این چند سال حکومت شیعه چقدر به فضای گفتمانی و تفکر محور رفته و باعث اون ساختن ذهن مردم اون دوره شده؟ پس قطعا ما عقب‌تر هستیم. ما در وهله اول باید با واقعیت روبرو بشیم که ما در فضای اندیشه ورزی و ملزومات اون و فضای اجتماعی علمی و اینجور مسائل از طرف مقابل خودمون، از جبهه روبرومون عقب‌تر هستیم. اما نکته مهمی که به نظرم اینجا باید برای دانشجو تبیین بشه این هستش که دانشجوی ما در کدوم جبهه قرار گرفته. این جبهه رو من به یه رودخونه تشبیه میکنم که دشمن ما با این سابقه خودش، با این تلاش‌هایی که انجام داده و به این مرحله رسیده، با اون تجهیزات داخل این رودخانه خروشان قرار داره و مایی که هر چند داخل اینها ضعف‌های بسیاری داریم، داخل این رودخانه قرار گرفتیم، اما ما داریم داخل جریان آب حرکت می‌کنیم و دشمن هم داره خلاف جهت آب حرکت می‌کنه. پس اگه ما اون موقعیت خودمون و اون جریان و گفتمان که داخلش قرار داریم و متوجه بشیم و این برای دانشجوی ما تبیین پیدا کنه، متوجه میشه که راه براش مسدود نیست و اتفاقاً این چرخ روزگار به نفع اون داره میچرخه، این اتفاقات روزگار به نفع اون داره میچرخه. دشمنی ما داریم که این دشمن ما با همه اون تجهیزات و لوازمی که داره خلاف فطرت انسانی، خلاف خودش میگه حقوق بشر رعایت میکنه، خلاف حقوق بشر اما عمل میکنه و خلاف اون چیزهایی که خودش در ظاهر میاد میگه حرکت میکنه و ما در این سمت اگر که بتونیم تبیین بکنیم که ما اتفاقا در جهت مثبت این اتفاقات عالیه انسانی هستیم، این قطعا برای دانشجو امید و اون راه رو نشون میده که براش واز هست و اون سرمنزل نهایی رو اگر بتونیم برای دانشجو تبیین بکنیم قطعا پیگیری خواهد کرد و اون امیدش کاسته که نمیشه انشالله اضافه میشه.
این تبیینه چگونه باید باشه آقای رضایی؟
در فضای دانشگاه که حالا مبحث ما هست، این تشکل‌های دانشجو محوری که به نظرم وجود داره نقش خیلی اساسی داره. تشکل‌هایی که ما داخل دانشگاه داریم خدای نکرده نباید به یک سری فضاهای نمایشی گرفتار بشن، چیزی که کم و بیش وجود داره و در مواقعی در جاهای زیاد میشه، انشالله در جاهای دیگه هم کم بشه و بعضا داریم میبینیم کم شده. این فضا باید فضای عمقی باشه. فضای عمقی ما باید به جای اینکه کمیتش زیاد بشه کیفیتش در وهله اول اضافه بشه. اگر که ما بتونیم بستر رو فراهم بکنیم، دانشجوی ما با توجه به اون واقعا فطرتی که درنش وجود داره و برای کشورش دغدغه‌منده، بتونیم اون خوراک رو بهش تغذیه بکنیم، اگر خودش بتواند خودجوش، الزامی نیست که حالا تشکل‌ها بیان نگاه بالای پایین داشته باشن و دانشجوها رو به این سمت بکشن، اگر اون فضا رو ایجاد بکنن خود دانشجو میاد سمتشون، خود دانشجو پیگیر دغدغه‌هاشون میشه و این شبکه اگر درست بشود و افراد به اطرافیان خودشون، دانشجوها برای همکلاسی‌ها، خانواده و در مجموع دانشگاه خودشون بتوانند اون گفتمانی که بهش رسیدن تبیین بکنن، انشالله که اون جامعه ما و اون مسیری که درونش حرکت میکنیم اون بارقه امیده در درونش بیشتر بشود و اون سرمنزل نهایی رو، اون روشناییش رو ما انشالله ببینیم.
یک حرکت جمعی میخواد دیگه برای این قضیه. هم مسئول باید اون وظیفه خودش رو درست انجام بده، هم به هر حال رسانه ها باید درست عمل بکنن و هم به هر حال تشکل هایی که شما بهشون اشاره کردید باید اون وظایفی که دارن رو درست عمل بکنن تا این تبیینه درست بیان بشه. به گام دوم هم اشاره بکنیم، دو دقیقه وقت داریم، به گام دوم انقلاب هم اشاره بکنیم، نقش دانشگاه در این بخش.
ما با دانشگاهی روبرو هستیم که هم در عرصه علم در سطح عالی هست، هم در سطح فرهنگی، هم در سطح اجتماعی، در سطح سیاسی. یک دانشگاهی ما داریم که این دانشگاه میتواند به همه عرصه های کشور در سطح عالی خودش تأثیر گذار باشه. خب حالا این گام دوم انقلابی که ما وارد شدیم، یعنی یک سری دستاوردهایی در درون این 40 سال ما داریم و این 40 سال دوم خودمون و آینده خودمون رو میخواییم بر اساس این داشته‌های خودمون همونطور که تا الان ساختیم پیگیری بکنیم و جلو بریم. دانشگاه ما اگر که فقط دانشجو درگیر مسائل علمی صرف بشه نمیتونه به این بپردازه. اگر دانشجوی ما درگیر مسائل سیاسی صرف بشه نمیتونه به این بپردازه. همینطور مسائل اجتماعی فرهنگی، اینها همه مکمل همه. یعنی دانشجوی ما اگر که دنبال مسائل سیاسی است باید مسائل علمی خودش و اون بنیه علمی خودش رو قوی بکنه. دانشجوی دغدغه‌مند خالی از محتوا به درد این عرصه نمیخوره. دانشجوی ما باید اون معنویت متعالی خودش رو به سمتش حرکت کنه داخل این دانشگاه و وقتی که اینها همه بیان در یک کاسه قرار بگیرن، همه با هم جمع بشن، اون وقته که میتونه کارساز باشه و دانشجوی ما به سمت اون مسیر آرمانی خودش که الان آرمانی میبینیم و در آینده شاید برای خودمون این رو مسیر واقعی ترسیم بکنیم، به سمت اون میتونه حرکت بکنه. یک نکته دیگه هم من در این زمینه اشاره بکنم و اون این هستش که بسترها داخل دانشگاه خیلی وقتها بسته بوده. دانشجوی ما اگر که میخواد داخل این عرصه ها شرکت بکنه، یعنی علم، عمل، اون معنویت، اون دغدغه‌مندی خودش رو با هم جمع بکنه و ازش استفاده بکنه، دانشگاه این بستر فراهم نمیکنه. این بستر فراهم کردن الزاما خرج کردنی هم برای دانشگاه نداره. ما با اساتیدی مواجه هستیم که اینها به قولی مقاله محور هستن، با دانشگاهی مواجه هستیم که وقتی خودش رو میخواد با دانشگاه های دیگه رقابت بکنه و با دانشگاه های دیگه میخواد مواجه بشه، تراز علمی خودش رو مقالات خودش میدونه. تراز علمی خودش رو این مقالاتی هستش که دانشجو ارائه میدن، تراز علمی خودش رو اون میدونه. در صورتی که دانشگاه باید تراز علمی خودش رو مسئله محوری دانشگاه خودش بدونه، یعنی دانشجوهای ما به دنبال حل مسائل باشن، دانشجوهای ما دانشگاه باید به این تفکر برسه که اگر که بتوانیم مسئله ای از مشکلات کشور رو حل بکنیم، اون وقت هستش که در این رقابت بزرگ ما چند پله جلو رفتیم.
خیلی متشکرم آقای رضایی از شما، آقای دوست محمدی از شما بسیار ممنونم که زحمت کشید و تشریف آوردید و در این بحث شرکت کردید. به هر حال هم مسئولین هم اساتید هم دانشجویان وظیفه‌شون سنگینه در تبیین موضوعات مختلفی که وجود داره. حضور مسئولین در فضای دانشگاه از اون نکات مهمی هستش که کمتر دیده شده و محدود شده به زمانهای مختلفی مثل روز دانشجو و یا اتفاقاتی که به حال میفته. حضور مسئولین در دانشگاه ها و گفتگو با دانشجویان و شنیدن صحبت های دانشجویان به حال از اون موضوعات مهمی هستش که میتونه به خیلی از مشکلاتی که وجود داره حل بسیاری از مشکلات کمک بکنه و به حال موضوعات مهمی اونجا مطرح میشه. از شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزارم که گفتگوی سیاسی رو گوش کردید. نظراتتون حتما به ما پیامک بزنید در مورد همین برنامه، حتما سعی میکنیم که نظرات شما رو به نوعی اعمال کنیم در برنامه‌های آینده. خیلی ممنونم، وقت بخیر، خداحافظ.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی.
خودش قرار گرفته. سانتو انجامش رو روی دروازه، موقعیت کیمیروف گل! توی دروازه، توی دروازه. حساب کار 1-1 میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه. توی دروازه، بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریش رو توی دروازه، گل برای ایران، ایران 1-1.
توپات جنیمه قلی‌زاده همه رو جا میذاره، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی، چه گلی میزنه علی قلی‌زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
باردالارا ترکا بلوچ و تاتیوگی، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب ما رو چه به عاشق.
ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای ما صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم. حالا بریم،
خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. با شما این با رادیو گفتگو و گذر و نظری به ادبیات فاخر ایران زمین خواهیم داشت و چیدن طبقی فاخر از بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری. ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خردگیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. نه هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمی زاد و دیو و ملک. همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت کجا پی برند، که ارباب معنی به ملکی درند. که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد.
بله دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. بوستان معرفت رو تقدیم حضور شما خوبان و گرامیان کردیم از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که مورد توجه و بذل عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. آدرس اینترنتی ما www.radiogoftego.ir هست و خوشحال میشیم از اینکه با ما در تعامل باشید. 30,035 سامانه پیامکی ما در اختیار شماست و دوستانی که مایل هستن ما صدای گرم و صمیمی اون دسته از عزیزان رو داشته باشیم، میتونند از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در تماس و تعامل باشن.
بازم که عشق شادی رو گونه زمینه قرار چ... چشم دنیا یه خواب نو ببینه، دوباره تازه میشه نفسهای خیابون، نشسته رو شب من لباس خیس بارون، میشه تموم شهر رو به رنگ آسمون دید، از آسمون اینجا خدا رو میشه فهمید، میشه بازم یکی شد با قطره‌های بارون، آشنگ خیس بودن مثل تن زمستون. ترانه منو تو آسمون برد، دوباره ساز بارون خدا رو یادم آورد، قشنگ خیره موندن به قطره های بارون، بدون چتر بودن تو خلوت خیابون، بازم که عشق شادی رو گونه زمینه، قرار چشم دنیا خواب نو ببینه، دوباره تازه میشه نفسهای خیابون، نشسته رو شب من لباس خیس بارون، میشه تموم شهر رو به رنگ آسمون دید، از آسمون اینجا خدا رو میشه فهمید، میشه بازم یکی شد با قطره‌های بارون، شنگ خیس بودن مثل تن زمستون، زم که عشق شادی رو گونه زمینه، قرار چشم دنیا یه خواب نو ببینه، دوباره تازه میشه نفسهای خیابون، نشسته رو شب من لباس خیس بارون.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شورای جمهوری 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
درود بر شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. در روزها و شبهای سرد پاییز 1401 هجری خورشیدی هستیم و با توجه به سردی و برودت هوا به واسطه ریزش باران و برف رحمت الهی از شما هموطنان عزیز میخواییم که حتماً در مصرف برق و گاز مدیریت و درایت لازم رو داشته باشید تا سایر هموطنان عزیزمون به ویژه